شرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. سلسله جلسات سخنرانی استاد سید علی حسینی خامنه‌ای، جلسه هشتم، توحید در جهانبینی اسلام. پنجشنبه 4 مهر ماه 1353 شمسی، 9 رمضان.
به طور خلاصه سخن ما اینه که آیات توحیدی را در قرآن جدا کنیم، اینجا برای شما ترجمه کنیم و شما خودتون استنباط کنید که توحید از نظر قرآن اولا یعنی چه، ثانیا به معنای چه تعهدی و چه عملی در زندگی است. و البته فراموش نکردید و نکنید بحث‌های قبلی را که گفتیم باید ایمان به هر فکری و به هر اصلی از افکار و اصول دینی اولا آگاهانه باشد، از روی فهم و شعور و آگاهی باشه، نه کورکورانه. ثانیاً ایمان همراه باشد با تعهد. اونچه که ما باید به اون ایمان پیدا بکنیم حتماً اون چیزی است که در زندگی ما، در عمل ما، چه عمل فردی و چه عمل اجتماعی، چه مربوط به شخص خود، چه مربوط به جامعه خود، چه مربوط به بشریت و چه مربوط به آینده تاریخ، حتما یک تعهدی رو بر دوش ما می‌گذارد. با این مقدمه وقتی ما وارد بحث توحید می‌شویم، قهرن این بحث برای ما یک بحث تعهد آوره و توحید رو ما اونچنانی بررسی میکنیم که اولا آگاهانه به توحید برسیم، ثانیا ببینیم تعهداتی که توحید بر دوش ما میگذاره اونها چیست. آیا توحید فقط یک فهمیدنه بی‌مسئولیت و بی‌تعهد؟ آیا دانستن یک حقیقتی است بدون اون که این دانستن بر دوش ما یک تکلیفی رو بار کند یا نه؟ توحید آگاهی و دانستنی است که به دنبال این دانستن تکلیف‌ها، وظیفه ها، مسئولیت ها به انسان متوجه می شود. به قرآن که مراجعه کنیم جواب این سوال رو خواهیم دید. بنابراین آیات مورد نظر ما امروز درباره توحید است از یک دیدگاه خاص. فردا آیات باز درباره توحید خواهد بود از دیدگاهی دیگر، روزهای آینده باز آیات توحیدی خواهد بود، هر کدام از دیدگاهی مخصوص به خود. و بنده مدعی نیستم که با بحث چند روزه درباره توحید با استمداد از آیات قرآن خواهم توانست همه ابعاد توحید قرآنی و اسلامی رو بیان کنم. مسلماً اگر چنانچه کسانی با دید دقیق تری، با روشنبینی بیشتری، با مطالعه پرفرصت تری به قرآن مراجعه کنند، اقیانوس بیکرانی در زمینه توحید خواهند یافت. ما به قدر فرصت محفل خودمون که حتی همه اون چرا که هم خود ما درباره توحید میدونیم نمیتوان به صورت خلاصه در این محفل بیان کرد به اندازه ای که گنجایش وقت و ظرفیت مجلس ما هست بنده صحبت خواهم کرد. مطلبی رو که قبلاً باید تذکر بدم اینه که بحث توحید در آیات قرآنی و با اون سبکی که ما مطرح خواهیم کرد احتمالاً یه قدری سنگین به نظر بیاد، احتمالاً یک بحث درسی به نظر بیاد نه یک بحث باب سخنرانی. اما من همیشه پیش خودم اینجور فکر می کردم و می کنم که چه لزومی کرده است که محافل عمومی ما حالت درسی نداشته باشه و سخنرانی چیزی غیر از درس باشه. چه معنی داره که در یه محفل عمومی با جمعیت زیاد افکاری که در مجلس آماده هستند برای شنیدن آماده باشند برای شنیدن چیزهای مشکل و محتاج به تأمل و تفکر عیناً مثل کلاس درس؟ چه لزومی داره که حتما در روز ماه رمضان، چون ماه رمضانه و دهنها روز است، گوینده خودش رو ملزم و ناچار ببینه که مطالب رو سرگرم کننده تر و شیرین تر و توأم با مسائل تفریحی بیشتر بیان کنه؟ چرا؟ تا کی ما باید در محافل و مجالس عمومی امید بهتر و بالاتر و عمیق‌تر اندیشیدن رو نداشته باشیم؟ چرا باید نداشته باشیم؟ بنابراین شما برادران و خواهرانی که در این مجلس هستید و در روزهای آینده خواهید بود، نمیدونم مطلب به نظر شما سنگین بیاد یا نه، ممکنه سنگین بیاد، ممکنه خیلی عادی بیاد، اما اگر مطلب به نظرتون ثقیل و سنگین آمد، به عنوان یه مطلبی که بالاخره باید فهمید روش فکر کنید، روش مطالعه کنید، تمام نیروی مغزیتون رو بسیج کنید برای اینکه مطلب رو بفهمید، کلمات رو در ذهنتون حفظ کنید، نگاه بدارید، اگر مشکل بود بعد به دوستانتون با رفقاتون مطرح کنید، اگر بحثی که در ذهنتون ناآشنا میاد سعی نکنید فورا به عنوان اینکه این بحث سنگینه و ثقیله از ذهنتون دور کنید، بلکه سعی کنید که این رو با مغزتون آشنا کنید. و البته همونطوری که در خیلی از بحث ها و سخنرانی ها و درس ها گفتیم، ما هرگز انتظار نداریم حتی از یک نفر که اون چه ما میگیم به طور 100% و حتمی بپذیره، نه، بلکه به عکس انتظار داریم از دوستان، برادران، خواهران در هر حدی که هستیم اون چه که به شما عنوان خوراک و مالی فکری داده میشود، اگر جایی دیگر اینجور نیستید اینجا اینجور باشید. اون چه که به شما داده میشه در زیر لابراتوار درک و فهم و تشخیص و اجتهاد خودتون قرار بدید و مصداق این آیه شریفه قرآن خودتون رو بسازید که تبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، به بندگان من مژده بده اونها که سخن را میشنوند و نیکوترینش را انتخاب میکنند و پیروی میکنند. به هر صورت توحید را ما از دو دیدگاه مورد نظر قرار دادیم فعلا. ممکنه در ضمن تنظیم مطالب شعبه های دیگری هم به نظر برسه که لازم باشه تذکر داده بشه. اولا توحید رو در جهانبینی اسلام مورد نظر قرار داده. مسلم توحید در جهانبینی اسلام هست. توحید در جهانبینی اسلام چیه و به چه معناست؟ و آیه قرآن و زبان رسا و گویای قرآن توحیدی را که در جهان بینی اسلام مطرحه چگونه تشریح میکنه. بحث دوم رو اینجوری گفتیم، توحید در ایدئولوژی اسلام. البته مختصر توضیح خواهم داد درباره اصطلاح جهانبینی برای اونهایی که نمیدونن و برای اصطلاح ایدئولوژی برای اونهایی که نمیدونن، چون توحید هم جزء جهانبینی اسلامه هم جزء ایدئولوژی سازنده زندگی ساز اسلامه. علاوه بر اینها توحید در هر یک از مقررات فرعی اسلام خودش رو می نمایانه و نشان می ده و هر جایی شما یک حکمی و یک قانونی و یک دستوری رو به نام دین مشاهده کردید که در اون توحید لنگ می زنه، ضد توحید در اون وجود داره و توحید در اون نیست، بدانید که این از اسلام نیست. چون توحید در مثل روحی در کاربود تمام مقررات اسلامی هست، مثل هوای رقیق و لطیفی در تمام اجزاء این ساختمان و پیکره‌ای که نامش اسلامه هست، مثل خون پاک و پاکیزه و صاف و تازه‌ای در سراسر این کاربود و پیکره‌ای که نامش اسلام و دینه هست، در همه مویرگ ها حتی هست. یک دونه حکم در اسلام شما نمیتونید پیدا کنید رنگی و نشانی از توحید در اون نباشد. بنابراین بحث امروز درباره توحید در جهانبینی اسلامه. جهانبینی اسلام یعنی چه؟ شما وقتی که به عنوان یک انسان به فکر خودتون، به درک خودتون از عالم، از انسان، از جهان مراجعه میکنید، یه تصوراتی پیدا میکنید. ممکنه شما به این فکر نبودید، اما اون کسی که به این فکر هست وقتی درباره جهان میاندیشد، درباره انسان میاندیشد، درباره رابطه جهان و انسان میاندیشد، درباره چیزی ماورای طبیعت و ماورای انسان و جهان میاندیشد، یه سلسله تصوراتی و افکاری پیدا میکنه که بهش میگن جهان بینی. هر مکتبی یک بینش خاصی، یک دیدگاه خاصی، یک برداشت خاصی، یک دریافت خاصی از جهان داره. این برداشت خاص از جهان، این دریافت مخصوص از عالم، این چگونگی دیدن عالم اسم جهان بینیه. از اصطلاحاتی است که تازه چندین سالی است که در تعبیرات فارسی دیده میشه و به چشم میخوره. جهان بینی به معنای وسعت نظر نیست که معمولا در اصطلاحات عامیانه به کار میره. فلان کس آدم جهان بینی است یعنی وسیع النظر، نه، جهان بینی به این معنا نیست. به طور خلاصه جهانبینی رو اینجوری میشه تعریف کرد. جهانبینی یعنی برداشت یک انسان از جهان، تلقی یک انسان از جهان، دریافت یک انسان از جهان یا از انسان. گفتیم برداشت یک انسان، میتونید شما به جای انسان بگید یک مکتب، یک مسلک، یک آیین، یک رویه اجتماعی برداشتی از جهان داره. این برداشت اسمش جهانبینیه و اسلام یه جهانبینی داره. اسلام یه برداشتی از جهان دارد. برداشت اسلام از جهان رو من مختصرا بیان میکنم، اون مقدارش که ارتباط پیدا میکنه به بحث توحید ما. اسلام معتقد است که همه این مجموعه‌ای که نامش جهان است، از بالا تا پایین، از موجودات ناچیز و حقیر تا موجودات بزرگ و چشمگیر، از پست‌ترین جاندار یا بی جان تا شریف‌ترین و پرقدرت درین موجودات جاندار و دارای سمت یعنی انسان، همه و همه، همه جای این عالم بنده برده آفریده و وابسته به یک قدرت بسیار عظیم است. ما برای این ظاهری که من و شما میبینیم، ما برای اون چی که اینکه چیز بینه دانش تجربی میتوانه به اون برسه، ما برای همه پدیده های قابل حس و قابل لمس یک حقیقتی هست از همه حقیقت ها برتر، بالاتر، شریفتر، عزیزتر و همه این پدیده های عالم ساخته و پرداخته و درست شده دست قدرت اوست. اون قدرت بالاتر رو نامی بهش میدیم، اسمش خداست، اسمش الله. پس جهان یک حقیقتیست که به خودی خود استقلال نداره، خودش خودش رو به وجود نیاورده، از داخل و از درون نجوشیده، بلکه دست قدرتمندی این پدیده های گوناگون رو که هر روزی که دانش به پیش می رود این پدیده ها بیشتر خود رو نشان می دهند، دست قدرتمندی این پدیده ها رو آفریده و به وجود آورده. دست قدرتمندی است که در دل ذره اون قوقا رو ایجاد کرده و در بالاترین جهانهای ناشناخته کهکشان ها و اون سوی کهکشان ها که ممکنه میلیارد ها برابر اون چی که تا امروز کشف کردیم ما چیزهای قابل کشفی باشه، این همه رو دست قدرتمندی به وجود آورده است. این کارخانه سازنده‌ای داره، این دستگاه پدیدآورنده‌ای داره، تصادفی نیست، به خودی خود نیست، جهان به یه چنین چیزی میدونه. اون قدرت، اینا مواد جهانبینی اسلام در زمینه توحیده که همینطور خورد خورد کوتاه کوتاه میگم و در ذهنها بسپرید و انشاءالله اگر نوشته فردا حاضر شد در نوشتن مختصرا یه چیزی نوشتیم. اون خدایی که بالاتر از جهان و جهانیانه، اون دست قدرتی که همه موجودات عالم رو او میگرداند، او ساخته و او دم به دم اونها رو پاینده داشته، این دست قدرتمند که نامش الله هست، نامش خداست، به تمام صفات نیک و نیکی آفرین به طور اصیل به طور ذاتی متصف می باشد، یعنی دارای دانش، دارای قدرت، دارای حیات، دارای اراده و تصمیم و هر آن چیزی از این صفات سرچشمه و مایه میگیره. زندگی او از کسی گرفته نشده است، دانش او از جایی اخذ و کسب نشده است و از این قبیل. او صاحب اختیار عالمه. عالمیان چی هستند؟ ذرات عالم در مقابل او چی هستند؟ آیا ذرات عالم وقتی که ساخته و پرداخته او شدن مثل فرزندی که از مادر جدا میشه دیگه جدا شدن؟ نه، اونجوری نیست اصلا قضیه. اینها در هر لحظه برای موندن و بودن محتاج او هستند و محتاج قدرت و اراده و همه بندگان اویند. همه موجودات بندگان و بردگان و مصنوعان و مخلوقان اویند. در همه میتونه تصرف کنه، همه رو با نظم خاصی آفریده، همه رو با سنت‌ها و قانون‌های منظم و دقیقی به وجود آورده. این قانون‌ها رو امروز علم داره کشف می‌کنه، که البته بحث من در این زمینه کار دیگه نیست، یعنی استدلال بر وجود خدا و اثبات صانع در بحث من نیست، در این زمینه کتاب فراوان برید بخونید. ولی چون این جمله رو بد نیست یادآوری بکنم از قول چند نفر از دانشمندان علوم تجربی، نه فیلسوف‌ها، دانشمندانی که سر کارشون با همین آزمایشگاه و لابراتوار و صنعت و سازندگی و این چیزاست، که در این کتابی که بزنم هم به ترجم فاضل ایرانی ترجمه کردن و نوشته چندین نفر از نویسندگان دانشمند غیر ایرانیست به نام اثبات وجود خدا، کتاب خوبیه، بد نیست مراجعه کنید ببینید. چند نفر از دانشمندان علوم تجربی امروز میگن با پیشرفت دانش، با رفتن در کنه مخلوقات و موجودات و کشف قانونهای منظم ما میفهمیم که جهان رو پدید آورنده است. از بس میبینیم نظم وجود داره، از بس انتظام و انضباط در کار عالم هست، میفهمیم که جهان رو آفریدگاری هست و آفریننده. خب پس همه موجودات عالم بندگان اون، پدید آوردگان اون، همه در تحت اختیار اون و در قبضه قدرت اویند، به انسان هم مثل بقیه موجودات دیگه. در جهان‌بینی اسلام توحید یه چنین چیزی، توحید یعنی خدا دارای جهان، دارای یک آفریننده و سازنده و به تعبیری دارای یک روح پاک و لطیف. جهان پدید آورنده‌ای داره و همه اجزای این عالم بندگان و بردگان و موجودات تحت اختیار اون خدا و اون پدید آورنده محسوب میشه. توحید در جهان بینی اسلام اینه، یعنی وقتی که یک مسلمان از دیدگاه اسلام به این عالم نگاه میکنه، این عالم رو یه موجود مستقلی نمیبیند، بلکه یه موجودی میبینه وابسته به یک قدرت بالاتر. چه اثری داره؟ چه فایده‌ای داره؟ عجیب تأثیری داره که او در بحث‌های بعدی که درباره توحید میکنیم اون وقت معلوم میشه که این بینش، این جهانبینی مخصوص، این دریافت و برداشت از عالم، این تلقی از جهان و جهانیان چه تأثیری داره در سازندگی زندگی. با آیات قرآن مراجعه میکنیم، ببینیم عیناً همین مطلب رو در آیات قرآنی پروردگار عالم ذکر کرد. از کردن از دو جای قرآن آیاتی رو ما در نظر گرفتیم که امروز حلاوت بشه و ترجمه بشه. اول از سوره بقره است، آیه ای که معروف به آیت الکرسی، قسمت اول آیت الکرسی در این زمینه است که حالا تلاوت میکنیم و ترجمه میکنیم و تدبر میکنیم درش. آیه 254 طبق این قرآن، بسم الله الرحمن الرحیم، الله لا اله الا هو، الله این نامی که معادلی به صورت تبیین و تشریح برآشته میشه پیدا کرد. کی الله؟ خداست. خدا کیه؟ اون موجودی است که لا اله الا هو، هیچ معبودی به جز او نیست. اله رو معبود معنا کنید. اله یعنی هر اون موجودی که انسان در مقابل او به صورت تقدیس، به صورت تعظیم و تکریم خضوع میکنه، اختیار خودش رو دست او میده، سررشته زندگیش رو به او میسپره، او رو دست باز و مطلق الانام در زندگی خود قرار میده. این رو در اصطلاح قرآنی بهش میگن اله. اون کسانی که هوای نفس رو سررشته دار زندگی خود میکنند، الهشون هوای نفسشونه. اون کسانی که یک انسان سرکش و متجاوز رو در امور زندگی خود دستشون باز میگذارند، الهشون همون شیطانه. اون کسانی که به سنت ها و عقیده های پوچ به طور بی قید و شرط تسلیم می شوند، الهشون همون سنت و عقیده پوچه. هرچه در وجود انسان و در زندگی انسان بی قید و شرط دستش باز باشه به حکومت و تحکم بکنه، او اله. اینجا میگه که لا اله الا هو، هیچ الهی، هیچ معبودی به جز او نیست. یعنی چه نیست؟ یعنی تو دنیا نیست؟ هزاران معبود بود در دنیا. 360 داشت بر خود خانه کعبه آویزان بود و قرار داده شده بود. 360 عروسک. همین قدران عروسک های جاندار در دنیا داشتن فرمان روایی می کردن. چطور نیست الهی؟ پس اینی که میگه لا اله الا هو، جز او الهی نیست، یعنی اله واقعی نیست، اله قانونی نیست، اله حقیقی نیست. یعنی هر کسی دیگر رو غیر از الله به الوهیت، به اون معنایی که گفتم به معبودیت پذیرفتید، گناه کردید، برخلاف حق عملی انجام دادید. چون جز الله هیچ کس شایسته معبود بودن و الوهیت نیست. الله لا اله الا هو، خصوصیت این الله، این اله یکتا و یگانه چیه؟ خصوصیتش رو مقداری می شماره. الحی، زنده است، همه مردند، دیگران موجودات مرده و مردارند، او زنده است. بی جانها که پیداست با جانها هم مردند، با جانی که روزی نبوده و روز دیگری هم نخواهد بود، جانداری که جانش دائما در تهدید است، موجود زندهی که زندگیش با حرکت یک مو، با جنبش یک نبض گاهی تهدید به فنا و نابودی می شود، او چجور زندگی است؟ زنده جاودان، زنده اصیل، زنده حقیقی اون کسی است که حیات مال اوست و هدیه و عطیه و مرحبت اوست به همه جانداران و اون خداست. الحی، اون زنده. القیوم، اون پایدار و پاینده. اون کسی که زندگی او دائمی و جاودانه و همیشگیست. اون کسی که زندگان به زندگی او زندند و اگر او نباشد، اگر او نخواهد، اگر او اراده نکند، یک زنده و یک جلوه زندگی در جهان باقی نخواهد بود. القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. چرت و خواب اونو نمیره باید. خواب سبک چه برسد به خواب سنگین، اون رو از خود نمیگیرد. یعنی چه؟ یعنی لحظه قفلت، لحظه بیتوجهی در وجود او و در حیات او راه ندارد. موجودات دیگه، خداوندگاران دروغین قفلت می کنند از خودشان، از مردم تحت اختیارشان، از جهانی که در قبضه اونها هست. سرپا قفلت هند، دائما در قفلت هند. اونجایی که ادعای آگاهی و اطلاع می کنند، آگاهی و اطلاعشان دروغین است. اونچه بر آنان غلبه دارد قفلت و نادانی است. الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا واحلوا قومهم دار الدوار جهنم يصلوها ويصلونها وبئس القرار. که مثل جعفر صلوات الله علیه این آیه قرآن رو برای هارون الرشید خوند. آیا ندیدی اون کسانی که نعمتهای خدا رو کفران کردن، ناسپاسی کردن، قوم خود و دنبال روان خود رو به وادی نبود و نابودی و نیستی و هلاکت و بدبختی کشندن؟ کداست اون وادی بدبختی و نیستی؟ جهنم. خودشون هم وارد جهنم شدن، دنبال روان بیچارشون و هم دنبال خودشون به جهنم کشندن. و چه بد جایگاهیست جهنم. موسف جعفر صلوات الله علیه به هارون میگه که از اونایی. خب اگر هارون قافل نباشه چرا خودش و مردمش رو به دوزخ بکشانه؟ پس سراپا قفلت هند خدایان دیگر. اون که اون رو قفلت نمیگیرد حاکم واقعی این جهان است، یعنی الله. لا تأخذه سنة ولا نوم. به نظرتون نیاد که سنه یعنی چرت، خواب سبک، و نوم یعنی خواب معمولی یا سنگین از خدا برداشتن و نفت کردن چه لزومی داشت حالا اینجا؟ چرا؟ در بحث‌های بعدی خواهیم دید. چون هر اشاره‌ای در توحید، هر نکته‌ای در توحید اشاره به نفی الوهیت غیر خداست، به اشاره به نقائص غیر خدا. هر چی در باره خدا اثبات می شود اون چیزهاییست که در باره مدعیان الوهیت نفی می شود. اون چه در توحید گفته میشه اون چیزهاییست که در زندگی عملی موحدان و خداپرستان باید منعکس بشه. تمام خصوصیات و دقایق توحید باید در زندگی مردم موحد نمونه هایش وجود داشته باشد. که این در بحث ها و تلاوت های بعدی میاد. بنابراین الحی القیوم اشاره است به قفلت ها، خواب ها، بی خودی های خداوندان و خداوندگاران دروغین. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات و ما في الارض. از آن اوست هر آن که در آسمان هاست و هر آن که در زمین است. ملک اوست، بنده اوست. من الذي يشفع عنده الا باذنه. کیست که در مقابل او شفاعت کند، وساطت کند جز به اذن او؟ هیچ قدرت دیگری سراغ نداریم ما که حتی به اندازه قدرت یک شفیع بتوانه در مقابل خدا عرض اندام بکنه. اگر کسی شفاعت از دیگران میکند، باز به اذن خدا میکند. پیغمبران که شفاعت میکنند، اولیا و ائمه و صلحا و مؤمنین و شهدا، که شفاعت میکنند پیش خدا جز به اذن خدا نمیکنند. بنابراین اونا هم یه قدرت هایی در مقابل قدرت خدا، یه دکان هایی در مقابل خدا نیستن. چون این نیست که اونا هم یه دم و دستگاه جداگانهی در مقابل دم و دستگاه خدا باشن، نه. بندگان خدا هستن، منتها بندگان مورد لطف و محبت خدا. من الذی یشتع عنده الا باذنه، کیست اون که شفاعت کند نزد او جز به اذن و رخصت او؟ یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، پیش روی اونها هرچه هست و پشت سر اونها میدانه، یعنی محیط به تمام زندگی انسان هاست و موجودات. و لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء، احاطه ندارند، گسترده نیست دانششان به اون چه، به چیزی از دانش پروردگار مگر اون چه خود او بخواد. ببینید چطور تمام عالم رو به دو صف تقسیم میکنه، یک صف صف خدا، یک صف صف موجودات دیگر. در این صف دیگر همه ذرات عالم بندگان خدا در حد واحد. میخوام بگم از لحاظ بندگی خدا بین دو موجود عالم هیچ امتیازی نیست. از این جهت که بنده خدا هستند، از این جهت که تحت قدرت و در قبضه خدایند، همه یکسانند. همه، حتی بزرگترین موجود عالم، عزیزترین و ارزشمندترین انسان تاریخ، یعنی وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله، از لحاظ بنده خدا بودن، تحت اختیار خدا بودن، عبد خدا بودن، مثل همه ذرات دیگر وجود. همون اندازه ای که اونا تحت اختیار خدا، همون اندازه پیغمبر تحت اختیار خدا. اینجور نیست که یک نبیی، یه مقامی، یه انسان بزرگی، چون بزرگ است، چون زبده است، چون محبوب خداست، چون عزیز خداست، یه مایه‌ای از قدرت در مقابل خدا داشته باشه، نه. بندگان دست بسته و تسلیم پروردگارند و بزرگیشون هم به هر تو تشهد نماز میخونید اشهد ان محمدا عبده و رسوله، بنده خدا بودن رو جلوتر میارید، شهادت میدهم که محمد عبده او، بنده او و پیامبر اوست. اول بنده بودن رو ذکر میکنید. خب وسع کرسیه السماوات والارض، گسترده است تخت قدرت او آسمان ها را و زمین ها را. بلا یعوده حفظهما، نگاهداری آسمان ها و زمین بر اون گران دشوار نیست. وهو العلی العظیم، اوست برتر و بلند قدر، اوست بزرگ و پرشکوه. از این آیات شما از مجموع چی میفهمید؟ غیر از دقایقی که در آیه هست، غیر از نکات و ریزکاری هایی که در هر جمله ای هست که یه مقداریش رو ممکنه شما بفهمید یا من بفهمم، و ده ها یا صد ها دقیقه و نکته دیگر هست که جز بندگان برگزیده خدا کسی دیگه نمی فهمه. الکلمه الله لا اله الا هو، امام سجاد یه لطائفی یه دقایقی می فهمه که من و شما نمی فهمیم. غیر از این دقایق، غیر از این نکات، غیر از مسائل اجتماعی یا اعتقادی که در اینجا هست، از مجموعه چی می فهمید؟ از مجموع بینش اسلام رو در مورد خدا خوب به دست میارید. و او چیه؟ و او اینه که همه منطقه وجود یک قدرت به نام خداست، یک مرکز قدرت، یک قانون دانش به حیات و نیرو به نام خدا و در طرف مقابل تمام پدیده‌ها رو به اون قدرت عظیم و جلیل با حال مسکنت، با حال عبودیت، با حال بندگی، همه و همه فرقی هم بین پدیده های عالم از جهت عبودیت در مقابل اون مرکز قدرت نیست. یه ذره کوچک تا یک احتشام عظیم، یه انسان مؤمن یا یه انسان کافر، یه موجود بی ارزش یا یک انسان با ارزش، همگان در مقابل اون موجود دست بسته تسلیم، عبد، بنده، برده، هر تعبیری که میخواد بکن. البته فهمیدن این موضوع دارای آثاری است در شناخت ایدئولوژی اسلام، در شناخت طرح‌های عملی اسلام برای جامعه. به طور نمونه مثلا میتونم اینو حالا اشاره کنم که در ذهنتون یک برقی بزنه، بدونید که فضل بافی نمیخواییم بکنیم. وقتی دانستیم که همه انسان‌ها از جمله در مقابل این قدرت و این مرکز نیرو علی سوا اند، دیگه معنی نداره که امپراتور روم والریان مثلا در حال غرور و تکبر مجسمه اش رو اونجا بریزن که یک برده ی غلامی روی پاش افتاده. بگیم چرا آقا؟ به چه مناسب؟ و در این امپراتور عظیم الشان غیر از صف بندگان خدا صف دیگه ای پیدا کرده. و مگر این انسانی که حالا رو پای امپراتور افتاده داره او رو سجده میکنه، داره در مقابل او خضوع و خشوع میکنه، غیر از صف بندگان یه صف پایین تری پست تری پیدا کرده؟ مگر هر دوی اینها مبسته به یک صف نیستن؟ پس این بعد چرا؟ ببینید اگر این جهان بینی، این بینش، این برداشت از جهان نباشه، امپراتورهای عالم، قلدرهای تاریخ، مالکان بزرگ و ثروتمندان اشراف عظیمی که در طول تاریخ بودن که هزاران و میلیون ها بنده و برده و اسیر قدرت و مطیع امر و فرمان داشتن، اینا میتونستن بگن آقا من تافته ی جناب بافته ای هستم، من غیر از اونم، او باید بیفته رو پای من باید پامو بگذارم رو سر او، من برای فرمان دادن آفریده شدم، او برای فرمان بردن آفریده شد، من برای آغازیستن آفریده شدم، او برای بدبخت بودن ساخته شده، من بنده خدایی هستم که اون خدا قدرتش بیشتره، این بنده خداییست که اون خدا عرش کم داره. مثل بنی اسرائیل میگفتن، بنی اسرائیل میگفتن که خدای ما خدای عالم یهوه است و یهوه لطفش به بنی اسرائیل بیشتره. بت پرستان مشرک هندوستان میگفتن که جامعه به چهار طبقه تقسیم میشه، هر طبقه یه خدای مخصوصی دارن، بعضی جای مخصوصی آفریده شدن. اما بینش توحیدی خالص اسلامی میگه تمام ممکنات و موجودات از یک جا، از یک مبدأ، از یک دست قدرت آفریده و ساخته و پرداخته شدن، همه در مقابل او بندگان و بردگانن، همه در مقابل او اسیر قدرتند، همه باید فرمان او را ببرند، هیچ کس حق نداره سرش رو به پای دیگری بگذاره، همچنانی که هیچ کس حق نداره پاش رو سر دیگری بگذاره، همونطوری که حق نداری پات رو روی سر کسی بگذاری، حق نداری سرت رو روی پای کسی بگذاری. برای چی؟ برای خاطر که برخلاف حق و حقیقت عمل کردی در هر دو صورت. اون کسی که روی اسب نشسته است و بندگان و بردگان زیر سلاس به او دست و پا می زنن. به اون بندگان و بردگان تفاوتی نداره. و زلدی اشتاین به او الا به اذنه. کی به اون نزدیکتره؟ کی در مقابل اون یه قدرتی داره؟ کی می توانه در مقابل من این منیتی داشته باشه؟ بله، الا به اذنه. کسانی میتونن شفاعت کنن، اما به اذن خودم. او هرگز به جباران اذن شفاعت نمیده، به امامان اذن شفاعت میده. او هرگز به مفسدان اذن نزدیکی و رخصت شفاعت نمیده، به انبیاء، به اولیاء، به صلحا، به شهدا، به خاک ساران عالی مقام، اون بندگانی که زندگی دنیا بر اونها تلخ و زهراگین گذشت، اما روحشون نیرومند شد، در راه وظیفه حرکت کردن، بر خودشون دشوار و سخت گرفتن تا بر به سوی وظیفه یه قدم نزدیکتر شده باشن. اونا میتونن، اونها میتوانن نزد خدا شفاعت کنن. تازه اونا علت این که میتونن شفاعت کنن این که بندگی خدا بیشتر کردن، چون تحت قدرت خدا بیشتر خودشون به قرار دادن. هیچ کس مثل پیغمبر خدا در زمان پیغمبر عبودیت خدا نکرده، هیچ کس مثل امیرالمؤمنین در زمان امیرالمؤمنین عبودیت خدا نکرده، هیچ شخص مثل امام سجاد در زمان امام سجاد عبودیت خدا نکرده. اینی که پیغمبر بالاترین مردمه، علی بالاترین مردمه، امام سجاد بالاترین مردمه. نه برای خاطر اینکه سوستری مقابل دسفور فرض کنید، چون بندگی خدا بیشتر کردند، مقامشون بالاتره، مقامشون عظمتره. از وضع کلی این آیه که آیت الکرسی است این معنا برمیاد که پروردگار عالم اون قدرت مطلق و در مقابلش تمام موجودات، تمام تکوینات، همه عالم عبد و مطیع و دست بسته و تسلیم. هر کی بخواد به اون نزدیکتر بشه باید بیشتر عبد او باشه. این یاد آیه دیگه، قسمت دیگه در سوره مریمه، از سوره مریم انتخاب کردیم. آیه 87 ظاهرن به بعد، و قال اتخذ الرحمن ولدا، گفتند که خدای رحمان فرزندی گزیده است. کفار به صورتهای گوناگون این حرف رو زدن، مسیحی ها یه جور، یهودی ها یه جور، مشرکین قریش و مشرکین عربستان یه جور، مشرکان جاهای دیگه یه جور. بعضی میگفتن خدا دختر داره، بعضی میگفتن پسر داره، بعضی میگفتن دختر و پسر داره، بعضی میگفتن یکی داره، بعضی میگفتن بی‌نهایت داره، آهرمنده. به هر صورت گفتن که اتخذ الرحمن و ولدا، خدا فرزند داره. فرزند داره رو از چه باب میگفتن؟ این نکته رو دقت کنید که فرزند داشتن خدا که مورد ادعای یه عده مشرک یا مسیحی یا یهودی بود، به این معنا بود که در میان مخلوقات عالم، در میان موجودات یه نفری هست که نسبتش با خدا نسبت بنده بودن نیست. دقت کنید، نسبت فرزند بودنه، آقازاده است نه غلام، اگرچه آقا نیست. یهودی ها که می گفتند عزیر ابن الله یعنی عزیر پیغمبر فرزند خداست. بخواستم بگم که اگر همه موجودات عالم بنده و برده خدا هستن، عزیر از این مقوله خارجه. او دیگه بنده خدا نیست، او آقازاده خداست، نور چشمی خداست. مسیحیان که درباره مسیح این حرف رو میزدن، کفار هم که درباره لات و منات و عزا میگفتن اینا دختران خدا هستن، مشرکان یونان و روم که اونا برای خدا خدا خدازاده و آقازاده فراوانی قائل بودن، همه نظر شدیم. یعنی در حقیقت این دو صفی که ما در نظر گرفتیم، یکی صفه خدا و یکی صفه همه بندگان و موجودات که همه در مقابل خدا خاضعان، این دو صفه سه صفش میگردن. میگویم بله، خدا، بندگان، زادگان، فرزندی، آقازادهی، خدازادهی چیز. آیات سوره مریم این مطلب رو نفی میکنه. تا آخر آیات درست دقت کنید. وقال اتخذ الرحمن ولدا، گفتند که خدای رحمان فرزندی انتخاب کرده است و گرفته است. لقد جئتم شیئا ادا، هراینه آوردید سخنی سهمگین و سنگین. ببینید تعبیر خدا چیه؟ حرف گرانی، حرف سهمگینی، عقیده بسیار خطرناکی رو ارائه دادید. لقد جئتم شیئا ادا، حقا سخنی گران و سهمگین ارائه دادید. تکاد السماوات یتفطرن من و تنشق الارض و تخر الجبال هدا، کم مونده بود که آسمان ها از یکدیگر بپاشد بشکافد و زمین از هم بدرد و کوها در هم فرو ریزد. اندال رحمان ولدا، که برای خدای رحمان فرزندی خوندند و معتقد شدند. پیداست مسئله خیلی مهمه. خدا اونجور نیستش که از یک فوکشی، از یه حرف بدی بهش بد بخوره. احساساتی که نیست پروردگار عالم. اون چیزی که به عنوان عقیده به مردم میدهد، اون چیزیست که در تأمین هدفهای الهی دخالت داره. اون که هم که به عنوان عقیده فاسد نفی میکند، اون چیزیست که اعتقاد به او در تأمین فساد جامعه دخالت داره. نفی عقیده فاسد به معنای نفی یک رگه فساد در جامعه بشری و اعتقاد به این که خدا ولد داره، خدا زاده و آقا زاده داره، فرزند داره، اعتقاد به حد واسط بین خدا و بشر، حد فاصل، این اعتقاد مفاسدی داره در جامعه که البته این مفاسدش معلوم میشه تا دیگر در ضمن بحث‌های توحیدی. این در حقیقت بهانه ایست برای اینکه بندگان غیری که بنده خدا میشن، بنده یک دیگر بشن. و ما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا، شایسته نیست رحمان را که فرزندی بگیرد. این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، همه اون که در آسمان و زمینند نیستند مگر فراهم آمدگان در مقابل خدا به عنوان عبودیت و بندگی، همه عبد خدا هستند. همه بندگان خدایند. لقد احصاهم و عدهم عدا، اونها رو احصا کرده است، قبضه کرده است و شمرده است. شمردنی بله، این آیه دیگر که در سوره مریم. خب پس به طور خلاصه بحثی که امروز داشتیم، دوستان و برادرانی که تشریف دارن، حاصل به این صورت بود که توحید در جهان بینی اسلام یعنی و چیست. بررسی توحید به عنوان یکی از مواد و اصول جهان بینی، سردانی اسم انشاءالله بررسی توحید به عنوان یکی از مواد و اصول ایدئولوژی اسلام. ببینید با هم دیگه فرق داره. این مقدمه بود، این زمینه بود. بینش اسلامی اینه، دنیا رو، جهان رو، عالم وجود رو اینجور میبینه. خب حالا این بینش چه الهام میدهد به ما، چه خط سیری، چه طرحی، چه نقشه‌ای برای زندگی ارائه میده. او چیه؟ توحید اونجا چه کار است؟ توحید در ایدئولوژی اسلام.
سلسله جلسات طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. مشهد مقدس، مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام، صحبا.